بگذرم، دنیایی سودا بگذرم، اندوهی دلها بگذرم، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما بگذرم. زیری آسمان همچون زمینی بکران، نیکی بیماند جاویدان. در نظر صد باغ گردد به سمر، صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمر، صد را ماند، صد را ماند، صد را ماند به اثر. اما با صدرم زود نشان چون آب تا بیدور پیشان، نیکی بیماند جاویدان.
هزارها ساکنی مولدوا به انتخاباتی پیش از مهلت دعوت کردند. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. روز ششم دکبر تخمیناً 20 هزار نفر با طلب استعفای حکومت و برگزاری انتخاباتی پیش از مهلت پارلمانی به خیابان‌های کیشینیوف برآمدند. در شعارهای اعتراضگران نداهای مثل ما مردم هستیم و به زندان دیده شد. اعتراض از جانب پرزیدنت تازه انتخاب مایا ساندو دعوت شد که با دیدگاه‌های رو به اروپا و غربش معروف است. روز 3 دکبر پارلمانی که در آن اکثر دپوتات‌ها طرفداری نزدیکی با روسیه هستند، طرح قانونی را قبول کرد که بر اساس آن اداره امنیتی مولدوا زیر نظر پرزیدنت با پارلمان میگذرد. تصمیم در زمینه تغییر صلاحیت‌های اداره امنیت کشور چند هفته بعد آن گرفته شد که در انتخابات پرزیدنتی مایا ساندو بر پرزیدنت عمل کننده و نامزد روبروسیه ایگور دادون پیروز شد. ساندو و طرفدارانش میگویند که هدف اصلی پارلمان پیش از شروع کارش در وظیفه پرزیدنتی ضعیف یا سست کردن صلاحیت‌های او و برعکس پرقوت شدن مقام پارلمان میباشد. ساندو باید 24 دکبر کار را در مقام پرزیدنت مولدوا شروع کند. ماه ایونی سال 2019 سوسیالیست ها در آوازدهی پارلمانی نظارت کار اداره امنیت کشور را از پارلمان گرفته به اختیار پرزیدنت دادون دادند. ساندو که روز یک شنبه به اعتراضگران از منبر ایستاده مراجعت میکرد، طلب نمود که حکومت و نخست وزیر ایون کیکو پیش از مهلت از وظیفه استعفا بدهند. او خطاب به ازدحام گفت ایگر دادون مغلوبیتش را اعتراف کردن نمیخواهد و افزود حالا او میخواهد در کشور آتش برانگیزد، بی‌نظمی برپا کند و مولدوا را در یک انزوای بین المللی قرار دهد. ساندو همچنین پارلمان را برای کوششی خراب کردن کارش و ضعیف شدن مبارزه های او ضد کروپسی گناهگار کرد و گفت این اکثریت قانون های قبول میکند که صلاحیت های پرزیدنت را برای مبارزه با کروپسی و دزدی کم میکند. ساندو گفت ما تا آخر با کروپسی مبارزه میبریم. ساندو در گذشته همچون اقتصاد شناس در بانک جهانی کار کرده است و در معرکه پیش از انتخاباتیش وعده داد که با کروپسی در مولدوا یکی از کشورهای فقیرترین اروپا مبارزه میبرد. او اینچنین طلب کرده است که روسیه از منطقه نزد دنستر سربازانش را بیرون کشد. این منطقه رو به مسکو است و کرمل هم در پاسخ هشدار داده است که ترک نزد دنستر کردن آنها وضع را جدا بی‌ثبات میکند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
به دستور بحث برانگیز وزارت معارف افغانستان برای تحصیل کودکان تا صنف 3 در مسجدها و با هدف دادن هویت قوی اسلامی به آنها سبب انتقاد زیاد جامعه از وزارت شد. وزارت روز شنبه با نشر یک بیانیه گفت بر اساس برنامه تعلیمی نو از سال نوی تحصیل تمام کودکان تا صنف 3 باید در مسجدها درس خوانند. در بیانیه آمده است قرار مذکور را برای محوری کردن جایگاه اسلام در نظام تعلیم و تربیت قبول کردند. بعد از ختم صنف 3 کودکان تحصیل را در مکتب های معمولی غیر دینی ادامه می دهند. وزارت معارف افغانستان همچنین گفته است بر اساس قرار وزارت دایره صلاحیت های اداره تعلیمات اسلامی گسترده تر می شود و از این پس ریاست تعلیمات عمومی و ریاست مدارس و حفظ قرآن تابع اداره تعلیمات اسلامی خواهند بود. نجیبه آریان سخنگوی وزارت روز 6 دکبر بر رادیو آزادی گفت این قرار تنها در منطقه های اجرا می شود که مکتب ندارند یا مکتب هایشان دور از دهه هستند و برای خردسالان رفتن به آن مکتب ها دشوار است.
ما متاسفانه در قریه و قصبات دوردست با کمبود مکتب مواجه هستیم و اطفال خردسال ما نمیتونن که فواصل راه را از یک قریه به قریه دیگه طی کنن. بنابراین ما در هر قریه از مساجدی که اونجا هستن من حیث محیط آموزشی استفاده میکنیم و نصاب تعلیمی وزارت معارف را در اونجا تطبیق میکنیم تا بتانیم که به تمامی دانش آموزا خدمات تعلیمی بهتر را ارائه بکنیم.
اما برخی دیگر میگویند قرار وزارت معارف افغانستان سبب رشد و رواج گرفتن افرادگرایی از دوره کودکی در میان جامعه می شود. عبدالغنی خسروی یک کارشناسی امور تعلیم و تربیت در افغانستان میگوید برای کودکان مکتب بهترین مکان برای یادگیری است و مسجد برای کودکان در کنار مکتب می تواند فقط برای یاد گرفتن علوم دینی باشد.
بر صورت اگر نظارت صورت بگیره گپ بعدی نیست، اما باز هم تکرار میکنم که بهتر همی از کم زبان ما هم مکاتب داشته باشیم و در کنار از مساجد خانگی هم داشته باشیم، ولی با نظارت درست از اون، نه که ما بیایم صلاحیت معارف را تفویض بکنیم به مساجد خانگی که ای باز از نظر من میتونه اشکال داشته باشه.
یعقوب اسنان نویسنده شناخته افغان در فیسبوک نوشت مسجد محیط مناسب برای تعلیم بچه ها ندارد و فرستادن کودکان به آنجا برای تحصیل سوء استفاده از تحصیل و دین می شود. خبرگزاری آلمان از قول مختار وفایی خبرنگار شناخته افغان نوشته است که سیاست پیش گرفته وزارت معارف حرکت به سمت طالبانی کردن جامعه افغانستان است. هرچند در عهد رژیم طالبان مکتب های غیر دینی فعالیت می کردند، ولی مکاتب دینی و مدرسه ها بیشتر بودند. این زمان هم طالبان در مناطق تحت نظارتشان به کودکان امر می‌دهند که در برابر تحصیل در مکتب‌های معمولی در مدرسه‌های دینی هم درس اسلام بیاموزند. از نظر دور ماندن کودکان از تحصیل افغانستان در جهان یکی از مقام‌های اول را می‌گیرد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تخمیناً 3 میلیون 700 هزار کودک افغان به سبب جنگ و فقر و عرف و عادت‌های ارتجایی به مکتب نمی‌روند و 60% آنها را دختران تشکیل می‌دهند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نیروهای امنیتی بلاروس روز یکشنبه 6 دکبر 300 نفر دیگر از اعتراضگران را که خواستاری برکناری الکساندر لوکاشنکو از قدرت شدن بازداشت کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش بخش بلاروسی رادیوی آزاده، هزاران نفر در این روز با نادیده گرفتن فرمان منع تظاهرات به کوچه و خیابان‌های مینسک و دیگر شهرها برآمدند. این سومین یک شنبه می باشد که اعتراضگران بلاروسی در شهرها و محله‌ها به گروه‌های خود تقسیم می شوند و تظاهرات می کنند. این شیوه نو کار را برای نیروهای امنیتی که در صدد سرکوب آنها هستند دشوارتر کرده است. با گفته حامیان حقوق بشر بیش از 300 نفر در محله های مختلف مینسک و دیگر شهرها بازداشت شدند. دو روزنامه‌نگار نیز که از این اعتراض ها گزارش تهیه میکردند از سوی پلیس بازداشت شدند. بیشتری بازداشت ها در پایتخت رخ داده است. نیروهای امنیتی در مینسک حداقل 2 میدان این شهر را در محاصره کامل خود درآورده بودند. بلاروس پس از انتخابات پرزیدنتی 9 آوگوست شاهد تظاهرات و اعتراضهای گسترده بوده است. کمیسیه انتخابات الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اما مخالفان نتیجه را نپذیرفته خواستار استعفای لوکاشنکو، آزادی هم از زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات دوباره شدند. سویتلانا تیخانوسکایا نامزد مخالفان در انتخابات پرزیدنتی در آستانه اعتراض های روز یکشنبه در بیانیه گفت اعتراض ها بخشی از زندگی مردمی بلاروس شده است و هر تظاهرات دلیل این است که بلاروسی ها تسلیم نشدند. تیخانوفسکی در پی فشار حکومت بلاروس پس از انتخابات مجبور شد ترک این کشور کند و اکنون در لیتوا به سر می برد. غرب نیز از پذیرفتن نتیجه این انتخابات خودداری ورزید و لوکاشنکو و ده ها مقام بلندپایه بلاروس را تحریم کرد. پلیس و نیروهای امنیتی بلاروس دوام 3 ماه اخیر با استفاده از زور اعتراضها را به شدت سرکوب کردند. این است که کمیسر عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که وضعیت حقوق بشر در این کشور بدتر می شود. طبق گزارش سازمان ملل متحد، از زمان انتخابات ریاست جمهوری بلاروس تا کنون بیش از 27 هزار نفر بازداشت شدند. این مدت گزارش های بسیاری نیز از رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی با بازداشت شده ها نشر شده است و همچنین چندین نفر کشته شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اسرار واحدف مشزن معروفی تاجیک در مسابقه شامی ستاره ها که 5 دکبر در شهر یکاترینبورگ روسیه دایر گردید، در رقابت های بوکس حرفه‌ای بر دانیلا سافچنکا از اوکراین دست بالا شد. تیم منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی آسیا در شهر دوشنبه آمادگی می‌بیند. این نوگانی های ورزشی رو من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. اسرار واحدف مشزن معروفی تاجیک در مسابقه بوکس حرفه‌ای با نام RCC Boxing Promotions که 5 دکبر در شهر یکاترینبورگ روسیه دایر گردید، بر دانیلا سافچنکا از اوکراین دست بالا شد. مشزن تاجیک که روسیه را نمایندگی کرد، در وزن دومی سبکترین در راوند سوم رقیبش را با نکاوت شکست داد. این 8 پیروزی واحدف در بوکس حرفه‌ای می باشد. همین طریق این مشزن 25 ساله تاجیک در همه رقابت هایش غالب آمده شکست ناپذیر باقی ماند. اسرار واحدف که زاده شهر اصفهان تاجیکستان است، اینچنین در رشته کیک بوکسینگ به عنوان قهرمان جهان میان نورسان مشرف شده است. قدش 1.55 متر، وزنش 56 کیلو می باشد. در کامیابی های او سهم استادش دادابیک فتولویف مربی ورزیده بوکس بزرگ است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از اولش بود که همشون از برامن میکنن. من مثال شیرلی محمد علیف هست و حاضر و بوکسی کسبی، هم چمپیون اروپا هم چمپیون آسیا گشت. همون به نگاه کرده دیگر شاگردام هم احپای همون رفته ناز برامن میکنن. در مبین آنها از همه مثال بهترینش من اسرار برامد و غالب برامد و چمپیون دنیا گشت.
باید گفت که اسرار واحدف سال 2011 در بوکس هوسکاری با عنوان قهرمان جهان در وزن تا 48 کیلو بین نورسان دست یافته بود. او در دور نهایی قهرمانی جهان در استانه قزاقستان بر ولادیسلاف کراسنشین از روسیه پیروز شده است. سازمان بین المللی بوکس هوسکاری ایبا اسرار واحدف را بهترین مشزن جوانی جهان در سال 2011 اعلان کرده بود. خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان با رهبری سرمربی اهلی دین توردیف در دوشنبه به جمع آمد دومی تعلیمی و تمرینی دسته که تا روز 17 دکبر ادامه می‌یابد شروع کرد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبالی تاجیکستان، به این جمع آمد که در دایره آمادگی منتخب نورسان کشور به مرحله نهایی قهرمانی آسیا دایر گشته است، 26 بازیگر دعوت شده است. منتخب نورسان تاجیکستان در قهرمانی آسیا میانی دسته های نورسان تا 16 ساله که سال آینده در بحرین برپا می گردد، در گروه بی با تیم های عمان، یمن و امارات متحده عربی رقابت خواهد کرد، ولی سنه برگزاری مسابقه هنوز معین نشده است. 4 دسته بهترین قهرمانی آسیا میانی نورسان با قهرمانی جهان که سال 2021 در پیرو برگزار می شود راحت می گیرند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و با همون روح پاک همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌هایی هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی به روز ما تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای هشتادم عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شود، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچینیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدف هایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چه طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیزی دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی